ساعت 6 عصر به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کره جنوبی سفیر ایران را در این کشور در اعتراض به مطلب روزنامه کیهان احضار کرد. رئیس جمهوری ایران در رژه روز ارتش اسرائیل را تهدید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیگیری موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی اصل اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت خارجه کره جنوبی روز دوشنبه سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به مقاله اخیر روزنامه کیهان احضار کرد. به گزارش خبرگزاری یونهاپ، در جریان این احضار معاون وزیر خارجه کره جنوبی به سعید بادامچی سفیر ایران مراتب اعتراض و نگرانی سئول به مطلب روزنامه کیهان را ابراز کرده و سفیر ایران هم در پاسخ گفته است که این مطلب موضع رسمی ایران نیست. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان روز شنبه در سرمقاله این روزنامه با خسارت بار دانستن آزاد کردن 3 ایرانی آمریکایی زندانی در ایران در مقابل آزادسازی 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی خواسته بود به جای آزادی این 3 نفر تنگه هرمز بر روی کشتی‌های کره جنوبی تا آزاد شدن این مبلغ بسته شود. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در رژه روز ارتش در تهران با انتقاد از عادی سازی روابط برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل تهدید کرد که در صورت به گفته او سرزدن کوچکترین حرکتی از سوی اسرائیل علیه ایران مرکز این کشور هدف قرار خواهد گرفت.
اگر شما به دنبال عادی سازی روابط هستید با برخی از کشورهای منطقه، بدانید کوچکترین تحرک شما از دید نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و نیروهای مسلح ما مخفی نیست.
به تازگی نشستی با حضور وزرای خارجه بحرین، امارات، مراکش و مصر در اسرائیل برگزار شد و در آن یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت روابط عمیق کشورهای عربی با اسرائیل باعث بازدارندگی ایران خواهد شد. تهدید رئیس جمهوری ایران به هدف قرار دادن اسرائیل در حالی بیان می شود که در ماهای گذشته گزارش های مختلفی از اقدامات نظامی اسرائیل در داخل خاک ایران از جمله حمله پهپادی به نقاطی در اطراف کرمانشاه منتشر شده است. در رژه روز ارتش در تهران سلاح‌ها و تجهیزات مختلفی از جمله پهپادهایی با نام کمان 22 و سامانه‌های موشکی پتاپندی به نام دسفول، مجید و فتح 360 رونمایی شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید پیگیری عملیات انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از اصول اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است.
اصل اساسی در سیاست خارجی ایران شکل گرفته و اون هم این هستش که مسببین، آمرین، عاملین، مشاورین در این عمل بزدلان بیکیفر نخواهند ماند. این یک اصل قطعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هست که باید به پیشگاه عدالت آورده بشود.
پیشتر یک منبع آگاه نزدیک به مذاکرات احیای برجام در وین به رادیو فردا گفته بود که تعهد حکومت جمهوری اسلامی برای توقف پیگیری عملیات پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی یکی از شروط اصلی خارج کردن سپاه از فهرست تروریستی دولت آمریکا است، شرطی که ایران نپذیرفته است. جمهوری اسلامی در حالی که به تهدیدهای خود علیه مقامات عالی رتبه ایالات متحده ادامه می‌دهد، در این حال خواهان خارج شدن نام سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا است. پس از صدور دستور ابراهیم رئیسی برای توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین‌الملل میانکاله، حمایت‌های مقامات محلی از این طرح همچنان ادامه دارد. روز جمعه امام جمعه بهشهر و روز شنبه هم نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای این پروژه شدند. بیشتر بشنویم در این مورد از جمشید زند.
در ادامه اظهار نظرهای موافق و مخالف با اجرای طرح مجتمع پتروشیمی امیرآباد در میانکاله، نماینده ساری توقف این پروژه را جفا در حق مازندرانی ها خوانده است. در حالی که اجرای این پروژه به دستور ابراهیم رئیسی و دادستان کل کشور متوقف شده، علی بابایی کارنامی نماینده ساری گفته است این موضوع به غیر از مردم مازندران به هیچ کس ربطی ندارد. روز جمعه هم امام جمعه بهشهر از اجرای این پروژه شدیداً دفاع کرد و گفت اگر ضروری باشد وی و همکارانش تا تهران راهپیمایی خواهند کرد. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان معتقد است این گونه طرح‌ها با جلب موافقت مقامات محلی اجرایی می‌شوند و یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این پروژه از ابر بدهکاران بانکی است.
سوابق رو که نگاه میکنیم متاسفانه نهادهای خاص امنیتی و حتی نهادهایی که وابسته به رهبری هستند از جمله امنی جمعه رینر هستند در این پروژه های تخریبی. حتی اسمی برده میشه از شخصی که جزء سرمایه گذاران اصلی این پروژه هست که یک ابر بدهکار بانکی هست، ولی خب ایشون وابسته به نهادهای خاصی هستند و از قدرت مافیایی زیادی برخوردارن، از واند برخوردارن و میتونه این پروژه هاشون جلو ببرن. معمولا مقامات محلی و زینف ادل پروژه میکنن این دستندرکاران اصلی و منافعی برای اونها تعریف میشه که اونها هم منافع خودشون رو اولویت قرار میدن بر مسئله محیط زیست و مسئله منابع طبیعی.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، موضوع چگونگی اخذ مجوز از سازمان محیط زیست و ادامه عملیات ساختمانی در شب به اختلاف‌ها میان رؤسای قوای مجریه و مقننه دامن زده است. محمد باقر قالیباف به طور غیر مستقیم از این پروژه حمایت کرده است.
تو همین 20 روز گذشته در یک سرمایه گذاری که سرمایه گذار اومده مسیر اداری خودش توی 2 سال حل کرده، تا بالاترین سطوح رفته، حتی در دولت مجوز گرفته، زمین بهش واگذار شده، افراد اونجا مشغول به کار شدن، چند 10 میلیارد سرمایه گذاری کرده، دنبال گشایش السیا هست. یه مرتبه این وسط یکی پیدا میشه، حالا من اصلا به درست غلطیش کار ندارم، که فلان موضوع رو بود 2 مرتبه بررسی کنیم، کار متوقف. خب این چه معنی داره؟
ولی ابراهیم رئیسی پس از اعتراض‌های شدید کارشناسان، فعالان محیط زیست و مخالفت علنی رئیس سازمان حفظ محیط زیست از این طرح، دستور توقف آن را صادر کرد. به گفته کارشناسان محیط زیست و بر اساس گزارشی که در سایت خبر آنلاین منتشر شده، در صورت اجرای این طرح، سالانه 300 هزار تن نمک مازاد وارد دریای خزر می شود که می تواند پیامدهای زیست محیطی بسیار ناگواری در اکوسیستم و محدوده تخلیه پساب داشته باشد. در صورت تصویب نهایی این طرح، مجتمع بزرگ پتروشیمی امیرآباد قرار است در 5 کیلومتری تالاب میانکاله، محل زیست بیش از 209 پرندگان مختلف و یکی از تالاب‌های بین‌المللی ثبت شده از طرف یونسکو احداث شود. هنوز معلوم نیست بودجه این مجتمع بزرگ صنعتی را چه نهاد، فرد و یا افرادی تأمین می‌کنند و چرا این پروژه پتروشیمی قرار است 900 کیلومتر دورتر از منابع نفت و گاز ایران احداث شود.
گزارشی شنیدید از جمشید زند از حمایت مقامات محلی برای در جریان افتادن پروژه پتروشیمی امیرآباد در نزدیکی تالاب بین المللی میانکاله.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
در 54th روز تهاجم نظامی روسیه درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین شدت یافته و نیروهای روس در حال پیشروی هستند. بسیاری از شهرهای اوکراین مجدداً هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
به برآورده مقامات اوکراین و غرب، در 54th روز تهاجم نظامی روسیه تدارکات حمله گسترده به دنباس در مرحله پایانی است. تلاش های نظامیان روس برای شکستن خطوط دفاعی ارتش اوکراین در شهرهای روبیژنه، پاپاسنه و آفدیفکا ادامه دارد. به گزارش استاندار لوهانسک، از صبح دوشنبه نیروهای روس شهر کرمینای را تحت کنترل خود درآوردند. با تصرف این شهر، تهدید محاصره نیروهای اوکراینی در روبیژنه و سیور دنیتسک افزایش یافته. درگیری‌های سنگین در ماریوپول ادامه دارد و نیروهای روس با تصرف بخش دیگری از شهر به مرز محوطه کارخانه آزوفستال، آخرین پایگاه نیروهای اوکراینی در ماریوپول رسیدند. وزارت دفاع بریتانیا در آخرین بیانیه خود اعلام کرد مقاومت نیروهای اوکراینی در ماریوپول پیشروی روسیه در سایر مناطق را کند کرده، هرچند باعث تخریب گسترده شهر و تلفات متعدد در میان غیر نظامیان شده. بر اساس این بیانیه، رویکرد روسیه در ماریوپول یادآور جنگ‌های چچن و سوریه است و این در حالی است که مقامات روس همواره مدعی شدند ارتش روسیه شهرهای اوکراینی را هدف قرار نمی‌دهد و تهدید برای غیر نظامیان اوکراینی نیست. همچنین برخلاف تأکید روسیه بر اینکه غیر از دنباس قصد اشغال مناطق دیگر اوکراین را ندارد، اما تلاش نیروهای روس برای اشغال کل استانهای زاپوریژیا و خرسون در جنوب اوکراین ادامه یافته و در اکثر شهرهایی که تحت کنترل نیروهای روس درآمده پرچم روسیه برافراشته شده. ارز ملی اوکراین با روبل واحد پول روسیه جایگزین می شود و حتی اعلام شده معلمان مدارس اوکراینی مجبورند دوره ویژه بگذرانند. در سالاتی تحصیلی مدارس در جنوب اوکراین طبق برنامه تحصیلی روسیه آموزش دهند. گزارش ها هاکیست در خرسون تدارکات رفراندوم برای جدایی این منطقه از اوکراین ادامه دارد. همزمان موشکباران شهرها در سراسر اوکراین شدت یافته. دوشنبه در حملات موشکی به هومه دنیپرو زیر ساخت راه آهن صدمه دید. موشکباران محله های مسکونی خارکیف ادامه دارد و مقامات محلی از اهالی شهر خواستند امروز از پناهگاه ها بیرون نیایند. 4 موشک به زیر ساخت نظامی و غیر نظامی در لویف اصابت کرد و ضمن خرابی و آتش سوزی گسترده باعث کشته و زخمی شدن بیش از 20 نفر از جمله یک کودک شد. ساختمان یک هتل هم آسیب دید که در آنجا پناهجویان از سایر مناطق اوکراین اقامت داشتند. اما به رغم ادامه حملات موشکی روسیه که باعث شده هیچ منطقه اوکراین امن نباشد، بسیاری از شهروندان اوکراینی که پس از آغاز جنگ کشور را ترک کرده بودند به خانه های خود باز می گردند. برای نخستین بار از آغاز جنگ اعلام شد شمار کسانی که به اوکراین بر می گردند از کسانی که در کشورهای اتحادیه اروپا پناه می جویند بیشتر شد. سخنگوی مرزبانی اوکراین دوشنبه اعلام کرد در روزهای اخیر بیش از 1,000,000 اوکراینی به کشور بازگشتند. بر اساس آمار سازمان ملل، پس از آغاز جنگ بیش از 4,500,000 اوکراینی به اروپا پناه آورده بودند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سایت حقوق بشری هنگاف که اخبار مناطق کردنشین را منتشر می کند از زخمی شدن دست کم 10 کولبر در شامگاه یک شنبه 28 فروردین با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در مرز نوسود کرمانشاه خبر داد. به نوشته این سایت، کولبران با سلاح ساچمه‌ای از ناحیه سر، پشت و دست مورد هدف قرار گرفته و شماری از آنها پس از جراحت به بیمارستان منتقل شدند. سرتیپ تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران با انتقاد از عملکرد کیفی خودروسازان داخلی گفت تولیدات آنها باعث حیف و میل میلیاردها سرمایه کشور و تسهیل در تصادفات و افزایش جان باختگان شده است. تولید خودروهایی با کیفیت پایین سال هاست که موضوع گفتگوی شهروندان و حتی برخی مسئولان ارشد حکومت ایران بوده، ولی به دلیل عدم اصلاح ساختاری این انتقادها تأثیری در شیوه و کیفیت تولید خودروسازان نگذاشته است. و در خبری کوتاه، جنگنده های ترکیه مواضع شبه نظامیان کرد در شمال عراق را هدف قرار دادند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.